ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشن سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روزنامه آمریکایی از نشست محرمانه آمریکا با فرماندهان اسرائیلی و عرب برای مقابله با تهدیدات هوایی ایران خبر داد. ایران از پرتاب آزمایشی ماهواره بر ذوالجناح برای دومین بار خبر داد. و بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد فرماندهان نظامی آمریکا با مقام‌های عالی رتبه نظامی اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس بر سر مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی ایران با یکدیگر دیدار کردند. بر پایه این گزارش، این مذاکرات محرمانه در اسفند ماه گذشته در شرم الشیخ مصر برگزار شده است. انجام چنین ملاقاتی با حضور طیفی از نظامیان عالی رتبه اسرائیلی و عرب با پشتیبانی نظامی آمریکا درباره چگونگی دفاع در برابر تهدید جمهوری اسلامی رویدادی بی سابقه به شمار می رود. سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه از دومین پرتاب آزمایشی ماهواره بر ذوالجناح خبر داد. احمد حسینی گفت این ماهواره بر سه مرحله ای دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است و پرتاب آن با هدف زیرمداری انجام گرفته است. او افزود مرحله سوم توسعه این ماهواره بر با بهره‌گیری از اطلاعات حاصل از این پرتاب آغاز شده است. معلوم نیست دومین آزمایش پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با موفقیت انجام شده است یا خیر. اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تصاویر ماهواره‌ای طی روزهای گذشته نشان از انجام آمادگی‌ها در پایانه فضایی امام خمینی در استان سمنان برای پرتاب ماهواره بر داشت. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه دست کم در 5 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این تجمع‌ها در شهرهای اهواز، کرمانشاه، عراق، اردبیل و رشت برگزار شدند. دولت ابراهیم رئیسی اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تامین اجتماعی روزانه در چندین شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. خبرگزاری مهر از قول نایب رئیس انجمن صنفی انبوهسازان استان تهران از شکست طرح نفت در برابر مسکن رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی خبر داد. ایرج رهبر روز یکشنبه گفت در حال حاضر موضوع حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های ساخت مسکن کم رنگ شده است. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی حدود 10 ماه پیش از طرح جذب شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای برای احداث مسکن در کشور خبر داد و گفت مذاکرات برای بازپرداخت سرمایه‌های شرکت‌های خارجی با تحویل نفت در جریان است. با این حال او اخیراً در پیامی توییتری از خلف وعده وزارت نفت برای اجرای شدن این طرح شکایت کرد. امیرسالار داوودی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که پس از حدود 2 سال و 7 ماه زندان خرداد ماه سال گذشته موقتاً از زندان آزاد شد بود، روز یکشنبه دوباره راهی زندان شد. تنازه کلاهچیان، همسر آقای داوودی، در توییتر نوشت که این وکیل فعال حقوق بشر را برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگرداندند. امیرسالار داوودی که سابقه وکالت شماری از پرونده های زندانیان سیاسی از جمله سهیل عربی، زینب جلالیان و سعید شیرزاد را بر عهده داشته، سال 1398 به 30 سال حبس و 111 ضرب شلاق محکوم شد. یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش را از ممنوع شدن تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه خبر داد. در گفتگوی با نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه، درباره مشکلات اجرایی چنین بخشنامه‌ای پرسیدیم.
بحث تفکیک جنسیتی از ابتدا در آموزش و پرورش یک مسئله بسیار جدی بوده و اصولا تفکیک جنسیتی طبق قانون و طبق آیین‌نامه مدرسه حتی به سال گذشته هم مربوط نیست، از سالهای پیش بوده. اما چرا برخی آقایان معلم در مدارس دخترانه تدریس می‌کردند؟ این به خاطر در برخی رشته‌ها مثل رشته ریاضی و تجربی ما همیشه در مقطع دبیرستان و مخصوصا در درس‌های مثل ریاضی، مثل فیزیک و مثل شیمی ما معلم زن در مقطع دبیرستان تعدادشون به هر دلیل کمتر از تعداد معلمان مرد بوده و در نتیجه در مقطع دبیرستان که سالهای نزدیک به کنکور هست و یک حساسیت ویژه‌ای هم خانواده‌ها و اولیا و خود دانش آموزان برای آمادگی کنکور دارن، همیشه این رو داشتیم که معلمان آقا در مدارس دخترونه تدریس کردند. اما این یک مسئله عام نبوده، این یک قانون نبود، یک استثناء بوده و چاره‌ای جز به هر حال تحمل این وضعیت وجود نداشته، عرض کردم به خاطر کمبود معلم. اما اینکه ما دقیقاً به یاد داریم در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور شد، در دوره شخصی به نام خرشیدی که وزیر آموزش پرورش شد، همین مسئله و همین تبلیغات و هیاهوها برای اینکه هیچ معلم مردی نباید در دبیرستان‌های دخترانه تدریس کنه باز هم رسانه‌ای شد و باز هم دربارش بحث‌های شکل گرفت و بعد از یک مدتی دوباره به فراموشی سپرده شد، چرا که زمانی که این سختگیری قرار اعمال بشه خب قبلش باید این مسئله کمبود معلم حل شده باشه، که اصلا اون مسئله ای نیست که یک شبه و دو شبه حل بشه. اینه که زیر ساختا و اون بحث نسبت معلمان مرد و معلمان زن نسبت به جمعیت دانش آموزی اصولا اجازه این رو نمیده و من فکر می‌کنم این طرح هم اگر بخوان خیلی سختگیری کنن، یعنی چنین برنامه‌ای که اعلام کردن، خب دانش آموزان دختر متضرر میشن و اون کیفیت آموزشیشون رو باید فدای به هر حال یک چنین تصمیمی بکنند. ولی من فکر میکنم اگر تجربه های قبلی رو مد نظر قرار بدیم بعد از چند روز دوباره به فراموشی سپرده میشه و موکول میشه به این که پس از این به بعد برای تربیت معلم زن در مثلا چنین مقاطعی و در چنین رشته های تلاش بیشتری بکنیم، اما مثلا امسال و سال آینده رو استثناء قائل بشیم. این یک رویه که معمولا توی تصمیم گیری های اداری و آموزشی وزارت آموزش پرورش یک رویه عجیبی نیست و بارها شاهدش بودیم. مهمترین مشکلی که بعد از تصویب حالا قاطعانه فرض رو بر این بذاریم که به صورت قاطع این تر و این بخشنامه قرار اجرایی بشه، مهمترین مسئلهش خب به نظر من یک تبعیض آموزشی در شهرهای کوچک بین دختران و پسران دبیرستانی هست، یعنی تبعیض به ضرر دختران دبیرستانی که اتفاقا درس‌های حساسی رو که معمولاً آقایان تدریس می‌کردن اینها رو از دست میدن، در کنکور رتبه‌های ضعیف‌تری رو احراز می‌کنن و علاوه بر این به صورت کلی هم خب این درس‌هایی که در دبیرستان‌ها به هر حال توسط دبیران مرد تدریس می‌شد به خاطر فقدان به هر حال یک جایگزینی برای اون مجبورن با یک کیفیت بسیار پایین‌تری یا توسط دبیران غیر مرتبط تدریس بشه و یا به نوعی اینها رو به هر حال زمان رو از دست بدن، وقت کشی کنن و به نوعی بگذرونن که در نهایت افت شدید کیفیت آموزش در دبیرستان‌های دخترانه رو به دنبال خواهد داشت، در حالی که ما در مدارس پسرانه شاهد چنین ماجرایی نیستیم و این خودش به هر حال یک تبعیض بسیار مبرز و آشکاری هست.
صحبت های نجات بهرامی رو میشنید. همزمان با اعتراضات اقشار مختلف به اوضاع معیشتی و کمبود حقوق ها، ابراهیم رئیسی افزایش هزینه های دولت را موجب تشدید تورم خواند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
اولین نکته این هستش که اون چیزی که باعث افزایش تورم در اقتصاد ایران هست، عاملش میزان و رقم دستمزدی نیست که در ایران داره پرداخت میشه، چون همچنان رقم دستمزد، سطح دستمزد در ایران هم بسیار زیر خط فقره و هم نسبت به سطح دستمزدها در منطقه و حتی کشورهای همسایه ارقام بسیار پایینی هست. موضوعی که باعث تورم در اقتصاد ایران میشه دو عامله. یکی این که اقتصاد ایران اساساً چیزی تحت عنوان تولید و ارزآوری و صادرات و سرمایه‌گذاری نداره. در نتیجه همه اینها باعث شده ما دچار یک رکود عمومی در اقتصاد کشور بشیم و به دلیل اینکه اقتصاد ایران ساختاری مافیایی داره، این باعث شده که اون بخشای از اقتصاد هم که میتونن در شرایط تحریم، در شرایط رکود اقتصادی که سالهای سال گریبان اقتصاد کشور رو گرفته سوداوری داشته باشن یا کمک کنن به کاهش تورم، اون بخش ها مثل بحث واردات نهادهای دامی هم کاملا در دست اون مافیاهای اقتصادیه و اونها برش حکومت میکنن. دومین دلیلی که تورم بالا هست این هست که دولت به دلیل کسری بودجه دست به افزایش نقدینگی زده، یعنی استقراض میکنه از بانک مرکزی، چاپ پول انجام میده و در نتیجه افزایش نقدینگی در اقتصاد صورت گرفته که یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل افزایش تورم در دو سه سال اخیره. هرچند که آقای رئیسی تو صحبتاشون منکر این موضوع شدن و گفتن تورم کاهشی خواهد بود چون ما داریم سطح نقدینگی رو کاهش میدیم، ولی خب این کاملا آمار اشتباهی بوده به دلیل اینکه سطح نقدینگی در اقتصاد ایران الان یک رکورد بسیار بسیار تاریخی رو زده. اینها عواملی هست که باعث افزایش تورم میشه و نه رقم دستمزدها به بخشی از جامعه تحت عنوان کارمندان دولت یا بازنشسته ها.
نکته‌ای که ابراهیم رئیسی برش تأکید کرد کنترل بر بانک ها بود. آقای رئیسی گفت که کنترل بر بانک ها برای کنترل پایه پولی بسیار مهم هست و از تورم جلوگیری میکنه. شما با این صحبت موافقید؟
اولا معلوم نیست که کنترل بانک ها به چه معنایی که ایشون داره میگه. یعنی اساسا یک بخشی از صحبت های اقتصادی ایشون به نظر من نیازمند یک مترجم بود که ما متوجه بشیم مثلا منظور ایشون چی هست. اگر بحثشون اینه که بحث وامدهی بانک ها هستش که خب الان در سطح پرداخت وام ما فقط تو بخش های مافیایی و برای خودی های نظامی که داره وام پرداخت میشه، ولی میزان پرداخت وام که اگر اون رو بخوایم بذاریم به عنوان ورود نقدینگی به اقتصاد که الان در وام های مصوبی که برای اقشار مختلف بازنشسته، کارمند و کارگر و وام ازدواج و وام مسکن داره تعیین میشه، اصلا اینقدر اینها بهره‌هاش بالا هست و اینقدر بانک ها سنگ اندازی میکنن که این وام پرداخت نمیشه. دومین موضوع این هست که اساسا یکی از عوامل رشد نقدینگی گفتم خدمتتون استقراض از بانک مرکزی توسط خود دولته، یعنی خود دولت هست که داره برداشت میکنه و نقدینگی رو وارد اقتصاد میکنه، نه اینکه بانک های نقدینگی رو وارد اقتصاد بکنن. در نتیجه به نظر میرسه که آقای رئیسی اساسا صورت مسئله رو اشتباه براش طرح کردن و در نتیجه راهکارهایی که داره به مردم ارائه میکنه و وعده هایی که میده نه عملی هستن و نه اساسا درستن از لحاظ اقتصادی.
جراحی اقتصادی که دولت ابراهیم رئیسی به اون متوسل میشه و به مردم میگه که باید درد این جراحی رو تحمل بکنید، این اصلا چه اهدافی رو دنبال میکنه و قرار هستش که چه موقع به ثمر بشینه؟
موضوع جراحی اقتصادی که اصلا بحث دولت آقای رئیسی یا طرح تیم اقتصادی ایشون نبوده، سالهای سال مطرحه. موضوع ساماندهی توزیع یارانه ها در کشور یک موضوع مهمی هست که سالها سال مطرح میشه و اساسا یارانه ها باید متعادل میشد، منتها اشکالی که وجود داره و اون در واقع انتقادی که وارد هست به از سمت از اقتصاددانان به نسبت به دولت رئیسی این هست که دولت رئیسی در زمانی که داره دلار 4200 تومانی تولید میشه، در زمانی که تورم به شدت افزایشی هست، در زمانی که تحریم کشور و ارزآوری به کشور به حداقل رسیده، به دلیل کسری بودجه، نه به اون دلیلی که اقتصاددانان برای لزوم ساماندهی یارانه ها صحبت می کردن، بلکه به دلیل اینکه دولت پول نداشته که ارزی که در دستش بوده رو با قیمت ریال 4200 تومان بفروشه به وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، اومده گفته من دیگه ارز 4200 تومانی توزیع نمی کنم و در نتیجه میام ارزو تو سامانه، یعنی ما مثلا با قیمت 26000 تومان 27000 تومان میدم که عایدی ریالی بالاتری برای من دولت داشته باشه و در نتیجه من بیشتر کسری بودجه ریالیم رو پوشش بدم. یعنی اتفاقی که افتاده اینه و پیرو این تصمیمات اتفاقاتی افتاده که مستقیما روی افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه در بخش مواد خوراکی اثرگذار بوده و به همین دلیل هم هست که در ماه گذشته در خرداد ما تورم مواد غذایی با یک فاصله بسیار زیادی نسبت به تورم مواد غیر خوراکی بوده و این حاصل اقداماتی هست که تیم اقتصادی دولت رئیسی انجام دادن. من میخوام اینو هم اشاره کنم که کارهایی که آقای رئیسی داره میکنه و به اسم مردم میذاره، اینها رو پای مردم میذاره و میگه من با این کارا دارم کار میکنم افزایش تورم صورت نگیره یا همچین وعده هایی میده، این تمام اقداماتی که این تیم اقتصادی داره انجام میده اقداماتی کوتاه مدت هست، صرفا برای اینکه دولت بتونه ورشکسته نشه از نظر اقتصادی و بتونه هزینه های جاری خودش رو پرداخت بکنه.
نقطه نظرات روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنیدید. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.